بله بعد میرسیم به از ملاقات آقای امینی آقای خمینی که بگذاریم میرسیم به ملاقات آقای خصوصی آقای خمینی با اشخاص.
جناب جعفری من نمیخوام باز از بحث دور بشیم ولی چون در کتاب خودتونم اشاره بسیار جالبی کردید به چون از آقای دکتر مصدق نام بردید، خودتون در یه بخشی اشاره کردید آقای خمینی و دکتر مصدق.
بله.
میخواستم اگه امکان داره اگر مایلید در اون مورد هم یه مقداری توضیحات بفرمایید یا میخواییم بعدن این توضیح رو
بفرمایید. البته بعدن که در یک از این فصلهای مفصل خواهد آمد.
خواهش.
بنابراین این رو باگذار میکنم به اون پچ که سر جای خودش بحث بیشتر خواهد شد و تمام اون چیزهایی که برازیم به توضیحات توضیح خواهد.
خواهش میکنم. خواهش.
بنابراین میپردازیم به ملاقات های آقای خمینی.
یعنی
در واقع نمود خارجی اعمال و افعال آقای خمینی در پاریس، اون که در پاریس مسیر آقای خمینی انعکاس پیدا کرده میتونیم اونها رو دو قسمت کنیم، یکی ملاقاتش به اشخاص، یکی مصاحبه ها و سخنرانی هاشه. اول ملاقات به اشخاص، ملاقات خصوصی است که مقدار توضیح دادم.
بله.
آقای خمینی در پاریس با تعداد زیادی از شخصیت های داخلی و خارجی ملاقات گفتگو کرده که الان نسبت خارجی هاش بخشش در کتاب آقای نجات دستور آقای سرهنگ نجاتی اومده، منتها اون اسناد آقای دکتر یزدی بهشون داده کاملا اونجا ذکر شده.
بله.
حالا این همون مطالب یا نه اون بماند، در حال چون فعلا من در بیان مطلب نیستم، اما تا قبل از اینکه این کتاب منتشر بشه هیچ کسی اطلاع نداشت آقای خمینی در پاریس شخصا خودش بلند نمایندهاش با مقامات آمریکایی رابطه و تلس داشتن.
بله.
اصولا آقای خمینی جهگاهی اینجا و اینجا اشخاص با اشخاصی و کسانی رابطه برقرار میکرد، منتها خصوصی و به تنهایی. اینکه در این جلسات خصوصی و تنهایی چه مطالب عنوان شده و یا چه بحثای شده بسیاریش در پرده ابهام است، چون بین اون اشخاص آقای خمینی بوده، مگر اینکه جهگاهی ما بعضی خاطره های خارجی ها و یا داخلی ها منتشر میشه میبینن که مثلا با آقای خمینی چنین بحثی رو کردن، ولی در اون روز هیچ کسی از اون مسائل اطلاع نداشت.
بله.
برای اون چیزی که و بعضی از اونهایی که اطلاعاتی داشتن الان در این دنیا نیستند و حتی بعضشون هم حاضر نشدن که اطلاعاتشون رو در دقیق در معرض افکار عمومی قرار بدن، از جمله سید آقای احمد خمینی که پسرش گفت که پدر من جنجینه اسرار رو با خودش به گور برد بعد از فوت احمد آقا خمینی، یا به طوری که بعدا آشکار شد بعد از زهر دادن و کشتن او.
بله.
ولی اون که آشکار شده مصاحبه ها و سخنرانی های آقای خمینیه. اون که در پاریس از زبان آقای خمینی جاری شده و انتشار پیدا کرده و همه گیر اونها هم موجوده سخنرانی های و مصاحبه هاست، اما اون که موجود نیست کم مکلف و چی بود یه ترتیب این مصاحبه هاست و آماده شدن این مصاحبه هاست که افراد کمتر به این پرداختند و کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. البته من خودم اول میگم که خود من دیدم، بعد چی دیدم؟ اون که خود من دیدم میگم و بعدا اون که آقای یزدی و آقای بنی صدر نقل قول کردن اون رو هم برای شنوندگان شما توضیح میدم.
خیلی ممنون. بفرمایید.
من در این چهار ماهی که آقای خمینی در پاریس بود فکر کنم حدود دو ماهانی یا قریب سه ماهشون رو در پاریس به سر می بردن، برای اینکه مرتب بین پاریس و برلین مسافرت می کردم و هر بار در پاریس توقف داشتم یه هفته دو هفته و بعد برمی داشتم به برلین، به چون محل کار و تحصیل و زندگی در برلین بود.
بله.
آقای خمینی در مصاحبه کمتر به مصاحبه مستقیم مبادرت می بازید، اغلب مصاحبه کننده ها سوال های خود رو بعدن ترمی کردن و به فرد طرف خود که آقایان یزدی، ازداده، بنیشت، صادق طباطبایی و یکی یا یکی دو موردی که دو نفر دیگه نه اینها رو میدادن نه پیستانه های مساعده کننده و خدمت آقای خمینی میدادن. سپس آقای خمینی جواب سوالها رو آماده میکرد و به شخص رابط عبرت میداد. این شخص رابط اول پاسخها رو به آقای خمینی حق و اصلاح میکرد و یک متن جهان پسندی آماده میکردن و ری از سرویسش میکردن در واقع.
بله.
حتی بعضی یکی دو سه بار اتفاق افتاد که برای این انجام مصاحبه نیست همین آقایون که گاهی نقش مترجمی رو باز میکردن اگر جواب آقای جواب غیر جهان پسندی بود خودشون به این صورت در میآوردن.
بله.
و در جواب های آقا اونجاها که لازم بود حق و اصلاح میکردن و کم زیاد میکردن. منتها آقا حواسش جمع بود به این مسئله و خودش میفهمید که فوری به اصطلاح جواب های لکونه میدادن میدود در دستگاه فکری خودش و متناسب با فکر خودش پاسخی تهیه میکرد که مردم فکر کنن این پاسخ مربوط به آقای خمینی است. این زرنگی معقول شد مکافاتی بود از نظر من.
بله بله.
به تمام این پاسخ هایی رو که این آقای به اصطلاح جواب سوال ها که اینها تنظیم میکردن و آماده میکردن او در دستگاه فکری خودش میدود و با فکر خودش اونها تنظیم میکرد و دوباره به اونها پس میدود و اینها هم به اون طرف یا اون خبرنگار میدادن.
بله.
بنابراین اینها بودن که به اون میگفتن بهتره که فلان مسئله اینطوری بیان بشه. وقتی اونها میگفتن آقای خمینی فوراً مسئله رو میگرفت و به اصطلاح اون رو همینجوری انجام میداد.
بله.
اما اون چه آقای بنی‌صدر و آقای به اصطلاح یزدی توضیح دادم، البته این حالا یکی چهار پنج سال گذشته توضیح دادم و الله بر من کسی از اونها هم اطلاعی نداشت. در رابطه با اینکه اول آقای دکتر یزدی رو اعدام میکنن و بعدا آقای بنی‌صدر رو اعدام میکنن.
بله.
از آقای در رابطه با این سوال که از آقای دکتر یزدی کرده بودن که مصاحبه های آقای خمینی چجوری برنامه ریزی شد، آقای دکتر یزدی میگه این نقل قول او رو میخونم: روشی که ما برای انجام مصاحبه ها در نظر گرفته بودیم این بود که به خبرنگاران میگفتیم شما سوالاتتون را بدهید و چون آقای خمینی زبان بلد نیستند سوالات شما را ترجمه میکنیم و جوابهای آقا را که به فارسی میگیریم و آنها را ترجمه میکنیم و هر دو را به شما میدهیم. با یک چنین روشی همه مسائل سامان یافته و کنترل شده بود. بعد از اینکه حدود 10-15 مصاحبه صورت گرفت چون سوالها عموما تکراری بود و آقای خمینی هیئتی را مأمور کردند که جوابها را تنظیم کنند و بنویسند و به نظرشون برسانند تا به خبرنگاران داده شود، اما بعدا گفتن که دیدن جواب ها دیگر لازم نیست. بعد در رابطه این که اعضای هیئت چه کسانی بودن، آقای دکتر یزدی میبینن هیئت متشکل از آقایان موسوی خوئینی ها، دکتر حبیبی و من بود. تمام و سلام نمو تمام آقای موسوی خوئینی ها، دکتر حبیبی و من بود.
بله.
البته آقای دکتر حبیبی خیلی کم میامد به نفر شکل، اگرچه سوال ها تکرار بودن و جواب ها هم مشخص بود، اما در هر حال سوالات جدید این از به حال بودیم و نظرات شده جوه می شدیم و به صورت مکتب می نوشتیم. بودیم که در واقع می دهد که خود این سوال ها رو جواب می دادیم به یه مستقیم بعد از در خفش دخت به اصطلاح مصاحبه.
بله.
بعد ملاحظه می کنید که در بیان آقای یزدی بجز خودش و موسوی خوئینی ها همه هستند در این رابطه. حتی دوست خودش که اینها با هم در پیام مجاهد و از دستاندرکاران و بنیانگذار پیام مجاهد بودن آقای غوث‌زاده که از هر من شمس بود و از هر کسی که یکی دو روز در نفل شاته بوده میدید که آقای غوث‌زاده در این چیزها دست داشت و خبرنگاران رو میبرد میگفت ترجمه میکرد، اصلا او رو هم حذف کرده. بنیستم که داره خود داره او هم حذف کرده برای اینکه بگیم که شنوندگان بفهمن که مسئله از چه قراره؟ گروهی که قرار بود که آقای بختیار بیاد پاریس و بالاخره با راهنمایی آقای بنصر آقای خمینی اطلاعی داد که آقای بختیار را نمیپذیره، این اطلاعی رو ما ترجمه کردیم در واقع سوداد سروسی و دوستان آقای بنصر ترجمه کردن و به فرانس پرس دادن. فرانس پرس من اونجا حاضر بودم، به ما دوباره زنگ زد گفت من نمیفهمم چیه این، از یک اطلاعی میگن که آقا میپذیره یک دو میگن نمیپذیره. من فردا میگم باز من مستقیم از آقا سوال کرد میگم باز یعنی میگم مثل شتو.
بله.
بعد چون آقای قدسزاده این روز عنوان کرده بود که میپذیرن، اون روز آقای خمینی جواب رو ده، یعنی در واقع مسئول این کار رو خود آقای قدسزاده کرد که آقای قدسزاده اون بیانیه آقای خمینی رو به فرانسه ترجمه کرد و از فرانسه به فرانسه برای خبرنگاران ترجمه کرد و بارها و بارها خبرنگار میبود میآورد ترجمه کرد و این کارا میدید که حسبه بنیسرد هم که در بسیار بنیسرد هم که اونجا عزیز آماده بود اونم حسبه سابق تداتبایی هم حسبه. من خودم شاید بودم که چندین خبرنگار آلمانی رو که از آلمان اومده بودن سابق تداتبایی هم بود و چون میدونی که سابق تداتبایی علاوه فامیل آقای خمینی هم هست.
بله.
به اصطلاح خواهر سابق تداتبایی زن احمد آقا خمینی و به این علت یک رابطه تنگاتنگی هم با پدرش و هم با خودش آقای سلطانی آقای خمینی داشت.
بله.
و یکی از و در واقع آقای سابق تباتبایی نماینده تام در اختیار آقای خمینی در خرید سلاحهای خارجی هم بود، اسلحه خارجی برای جنگ هم بود.
بله.
و هرچی اون تشخیص میداد میتونست حس بکنه بخره نکره در اون بعد از حس بعد از کودتا رو حس به آقای بنیسر.
بله.
بنابراین از نظر آقای رزی همین حس بودن یک خودش و آقای نیسایی خویلی ها.
خب ایشون خودی ها رو نام برده.
بله.
بله. خب غیر خودی ها رو حس
کرد. گفتم که آقای دستیازی همکار همرزی خودش آقای قدسزاده گذاری که سالیان طولانی از فرانسه سر کارش با مختلی رسانه گونی و خبری بود و در طول اقامت آقای خمینی در فرانسه بود بسیار از خبرنگاران و اون رو به مصاحبه میکرد و ترجمه میکرد این کارها و به قدری از هر من از شخص میکرد بکسن چند روزی نفل شده بودن اون رو میدیدن اون رو حملانشون از لیست به اصطلاح این هیئت انداخته.
بله.
بنابراین این از به بیان آقای یزدی حال به بیان آقای بنیسر به اصطلاح آقای بنیسر میگوستن که در رابطه با اینکه اعلامیه ها و مصاحبه های آقای خمینی چه بود منتشر میشد در روزنامه انقلاب اسلامی شماره 447 مهمان 377 نوشتن که از زمان صدور اعلامیه حزب شهریور تا آمده آقای خمینی به پاریس و بازگشتش به تهران اعلامیه ها و مصاحبه های او را یک هویت تعیین کرده است. اون هویت بعد توضیح میدن سوال ها به یک کمیسیون میرفت مرکب از احمد آقا، آقای اشراقی، موسوی خمینی ها، دکتر یزدی، قدسزاده و این جانب. در واقع نیز ترتیب کار چنین بود که پاسخ پرسش را این جانب انشا میکردن، دیگران به غیر قدسزاده رستوریست میکردن و موسوی خمینی هم مینوشت. احمد یا اشراقی یا آقای اشراقی نزد آقای خمینی بود این از این جانب که باید صدق بودن و موسوی خمینی ها بقیه راه بودن و راه نبودن، ولی در حال در این نیت آقای بنیسر میگه که قدسزاده به اصطلاح آقای اشراقی، احمد آقا، خمینی ها، یزدی و خودشون اینا بودن و این درسته از این جهت. اما به زبان هر دو میگویند که اینها اون مصاحبه ها را سرویس میکردن. در واقع مصاحبه هایی که در امروز شما میدیدی اینا حد همه جهان شمول و مورد قبول متفق القول جامعه روشنفکری و غیر روشنفکری ایران بود، اینها بود که اینها اون روز متناسب با زمان و متناسب با آزادی و استقلال اینها رو آماده میکردن و آقای خمینی هم بیان میکرد. در واقع بیان اینها بود و نه مطالب آقای خمینی. بله مطالب خمینی و در ذهن‌های خمینی همین چیزایی بود که شما می‌بینید بعد گفته و قبلش هم گفته.
بله بله کاملا.
این هم مصاحبه ها.
بله.
حالا من فکر می‌کنم در این رابطه همین اندازه کفایت می‌کنیم و کنیسانی که شنونده هایی که بیشتر می‌خوان مفصل‌تر به این مسئله بپردازند می‌تونن به این کتاب مراجعه بکنن و الان می‌پردازم به قسمت در واقع علل سومی که ما دچار این استبداد شدیم که عبارت هستم این شداشتن استبدادپذیری و خلق‌وخوی پذیرش استبداد در بطن جامعه چه به لحاظ سنی ذهنی و چه به لحاظ عملی و یا به عبارت دیگر کمرنگ بودن و روشنه داشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران.
جناب
این مسئله رو
جام جعفری
میگم که بیشتر توضیح بدن.
جام جعفری
بله
میخواستم ازتون تقاضا کنم تو کتاب یه بخشی است در مورد چکیده نظرات آقای خمینی.
بله.
گفتم اگر ما ممکنه در این مورد هم یه کمی توضیح بفرمایید.
یک شب هم در یک من فکر کنم بهتره که در یه مصاحبه کلی ازش این داره که در یه مصاحبه چکیده نظراتش رو از خود کتاب ولایت‌فقیه که کسان دیگر هم اینا عنوان کردن.
بله بله.
این مطالب البته نه این شکلی که من عنوان کردم ولی این مطالب در بسیاری از کتاب اومده گفتم که الان مطالب مهمتری هست اونا رو میپردازم به این همین جلسه خواهی
کرد. بسیار بسیار عالی. بله بفرمایید.
این قراره که شما مرتب با من فعلا تا این کتاب تموم بشه یک ساعتی رو با هم گفتگو داشته باشم.
حتما حتما بفرمایید. خواهش میکنم انشاءالله.
برای اینکه بفهمیم که آیا چرا به اصطلاح به لحاظ فکری و به لحاظ عملی ریشه استبداد ریشه داشت در بطن جامعه ما برای فهم اینکه فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی تا چه حد در مردم ما پایه و مایه داشته باید به نقش روشن فکران در اون دوران توجه بشه چون روشن فکران و دگراندیشان به هر دوران فرهنگ و تحریم چگونگی روشی که باید طی بشه که جامعه متحول بشه و از یک سمتی به یک سمتی حرکت بکنه این در واقع روشن فکر هستن که جامعه رو جهت میدن و حرکت میدن به سمت سوی یک هدف خواستی بنابراین باید بپردازیم ببینید وضعیت روشن فکران در اون دوران یعنی در دوران پیش از انقلاب به چه صورتی بوده من این مسئله رو روشن فکران رو دو دسته تقسیم کردم یک دسته روشن فکران اطراف شاه و دو روشن فکران مخالف شاه که مختصر به روشن فکران اطراف شاه میپردازم روشن فکران محققین و تحلیلگرانی که در اطراف شاه و رژیمش گرد آمده بودند تمام فکر و ذکرشون این بود که برای عوامر شاهانه محمل علمی و اجتماعی و یا جهانی و بین المللی پیدا بکنند و چند تر به دنبال مسائل و مشکلات واقعی کشور بودند در تحلیل علمی بودن هر آنچه که شاه میگفت خواه درست و یا نادرست این که این بیانات شاهانه مشکل گشایی مسائل کشوری و یا جهانی حد و مرز نمیشناختند واقعا
بله.
تمام سعی کوششون این بود که کشف کنند شاه از چه چیزی خوشش میاد تا بتونن مطابق ذوق و خوشایند شاه رویدادهای کشور و جهان را تحلیل کنند.
بله.
الان میگه که بعد نسلی ببینن در خاطراتش میگه که وقتی که شرفیات شدن صحبت از این نهانه بود فرمودن یعنی شاه از چیز عجیبی است که وزاره هم میگوین اون چی میگوین ما فیلن به اون عدیده قلبی پیدا میکنیم یعنی اون چی شاید میگه وزاره بکنه ما فیلن به اون قلبی پیدا میکنیم.
بله.
الان میگه من دیگر اینجا بدرسی و حرام زدیدی نکردم که پتای آنات را توی آب بیاندازم که بگم بسیار دیگه مثلا از روی تمنده حق بافی میگیم روشن فکر هم کوچش میکردن ببینن که چه آقا از چه چیزیه شاخش یه تحلیل توضیح بکنم. البته بودن روشن فکرانی هم که ریلی میگفتن، ولی جبسون دولت جبسون خفران و سانسوری که در کشور برقرار شده بود کمتر کسی جرأت با ترایر رو جرأت گفتن حقایق رو به خودش میداد.
بله.
برای اینکه میدیدن که هر کسی پول، ثروت، مقام، منصب، شهرت و اعتبار در جای نزدیک به شاه و دستگاه اوست، به مرور دوروبر شاه به این علت به مرور دوروبر شاه پر از افراد متولد چاپلوس و منفعت‌جو از نخست‌وزیر گرفته تا وزرا وسایلی پر شده بود که در این رابطه کتاب علم بسیاری از این مسائل رو عنوان کرده. من به اونها نمیپردازم، بعضیاش رو در کتابم آوردم. البته هر دیکتاتوری اطرافش پر از افراد متولد و چاپلوس میشه. همینجور که اطراف آقای خمینی رو دیدید، همینجور که اطراف آقای خامنه ای رو دیدید، همینجور که اطراف سایر دیکتاتورها میبینید. این چیز عمومی و سایر جاری که در دیکتاتور هیچ وقت افراد با استعداد و توانا رو نمیتونه تحمل کنه. این افراد با استعداد و توانا به اتکای استعداد و توانا خودشون متملق نمیشن و دیکتاتور هم الان متملق چاپلوس رو دوست داره.
بله.
البته افراد شهر هم روشنفکرانی بودن که بعضی از مسائل و گرفتاری ها رو میدیدن و تنهایی هم برای بهبود اصلاح جامعه داشتن. اما اون دست از روشنفکران افراد شهر که مسائل و مشکلات رو درک میکردن و نظریه و طرحهای اصلاحی داشتن جرأت ابراز اون رو نداشتن و حتی اگر هم ابراز میکردن چون بایستی همه اونها موافق دید شاه باشه این طرحها و اصلاحات نیز عقیمی بود. سرانجام جبن سانسور و خفقانی که شاه به وجود آورده بود خودش و رژیمش رو از بین برد. به همین اندازه نقش روشنفکران شاه و تعرف شاه و مارش فرمان کافیه. اشان میخوام بیشتر مطالعه کنم بیتون افراد مدردن دوران مراقب کنم
بله.